چهارشنبه یکم بهمن ماه 1399 فقه سیاسی نشست 17، دلیل 8 در راستای اثبات مشروعیت حکومت با رأی مردم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم القاصبین الظالمین، اللهم عجل لولیک الفرج. با اینکه ما چون هفته ای یک جلسه راجع به فقه سیاسی داریم، من دوست ندارم به بحثای خارج از این موضوع در نشست مخصوص فقه سیاسی پرداخته بشه، اما مطلبی پیش آمده که هم شخصا خودم احساس کردم، هم متعدد دوستانی تماس داشتن که اگر شما به اختصار ورودی داشته باشی مناسبه، لذا در یه فرصت کوتاه، گرچه اگر این محظور نبود بیشتر طولانی تر من صحبت می کردم، ولی در وقت کوتاهی نکته ای رو محضر شما عرض می کنم. البته ممکنه قدری ساعت کلاس و دقایقش رو طولانی تر کنیم و من کمی فشرده تر درس رو توضیح بدم، بعدن بگم رو برگه. ملاحظه کنید که این کار شدنیست، چون خوشبختانه بحث امروزمون بحث مهمیست اما پیچیدگی خاصی نداره که ما نگران باشیم اگر کمتر توضیح بدیم. علی حال اجازه بدید من مطلبی که ازم خواسته شده و عرض کردم شخصنم احساس میکردم ورودی داشته باشیم مناسبه عرض کنم. معمولا ایام فاطمیه که میشه، از طرف برخی از آقایان اهل سنت مطالبی بیان میشه، تقریبا محور همه هم اینه که آنچه که شیعیان در ایام فاطمیه بیان میکنند و حتی یک روز رو تعطیل میکنند، تعطیل عمومی، و از واژه شهادت حضرت زهرا استفاده میکنند و به تبع مطالبی بیان میشه، اینها درست نیست. از جمله امسال در تاریخ 26 دی ماه 99 اونچه که در سایت ها و کانال ها اومده، خبرگزاری ها نقل کردن، من بیان میکنم. امام جمعه خاش مطلبی رو مطرح میکنه که همینه در واقع مضمونش، که حضرت زهرا 6 بعد از رحلت رسول خدا مریض شدند و فوت کردند. وقت نماز که شد، خلیفه اول آمد محضر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، ایشون فرمودن که باید شما نماز بخونی، یعنی ابوبکر نماز بخونه، تو خلیفه رسول خدا هستی و با وجود خلیفه کسی دیگه ای نماز نمیخونه. ابوبکر گفت نه، خود شما نماز بخون. و ظاهرا در ادامه میگه که خود علی ابن ابی طالب نماز خواندن. بعد گریزی میزنه به همین که بحثایی که میکنند واقعیت نداره، به یک دلیل مثلا عقلی هم تمسک میکند که مگه میشود کسی مثل علی ابن ابی طالب همسرش رو آنگونه که شیعیان میگن بزنند و چی و چی، و این شخص سکوت کنه. این با غیرت عربی، با غیرت علی ابن ابی طالب نمیسازه. خب طبیعتاً حاصل این صحبت این خواهد بود که آنچه که در متون شیعه آمده طبیعتا نارواست. من به این مناسبت چند تا نکته را عرض می کنم. البته این مطلب قبلنم در زاهدان مطرح شده بود و در جاهای دیگه. اولا ما فرض می کنیم که کسی که این حرف رو می زنه درس خونده و کتاب ها رو دیده. هر حال نماز جمعه وقتی کسی میخواند برای خودش تعینی قائله. منتها من خطابم فقط به مثل امام جمعه خاش نیست، به همه علاقمندان به اهل سنت که مذهبشون رو دوست دارن و نمیخوان این مذهب مورد سوال قرار بگیره. این یه نکته. نکته دوم، من همین اول بحثم بگم، ما به شدت به همگرایی اهل سنت و شیعه بلکه همه مذاهب اسلامی معتقدیم، به ویژه در ایران، چون یه بحث همگرایی مذاهب اسلامی است در کل دنیا، یه بحث همگرایی در ایران، و کسی نمیتونه بنده رو متهم کنه به اینکه شما در راستای غیر همگرایی قلمی زدی، قدمی برداشتی. آثار ما هست، صحبتهای من هست، افراد میتونن نگاه کنن. و خدا رو شکر در ایران ما مشکلی نداریم، نه اهل سنت با شیعیان مشکلی دارن، نه شیعیان با برادران اهل تسنن. جالبه بدانید بنده که دارم صحبت میکنم، بعضی از بستگان نزدیک ما وقتی برای تبلیغ در محرم و سفر به جنوب کشور میرن، میزبانشون خانواده سنیست و اونها وقتی قمیان وارد میشن بر همون بستگان نزدیک ما و چند روز میمونن و میرن، یه همچون ارتباطی هست. لکن متاسفانه سوگمندانه چند سالی است صداهای نامیمونی از زاهدان، از ترکمن صحرا، از خاش، از جاهای دیگه بلند میشه که به زعم ما این صدا نه به سود شیعه است، نه اهل تسنن، نه ایران، نه انقلاب، نه اسلام. نکته سوم اینه که گاهی ما احساس میکنیم اگر برخی مطالب رو نگیم ولو سختمونه بگیم، یعنی خدا الان که دارم میگم سختمه، اما انسان احساس میکنه داره طلبکار، بدهکار، طلبکار میشه، آرام آرام داره تاریخ تحریف میشه. ممکنه فردا بگن 1400 سال شیعه دروغ گفته. اینجاست که دیگه نمیشه سکوت کرد، باید دفاع کرد با اعتقاد به این که نباید زخمی زد، نباید قدمی در راستای نفاق و شقاق برداشت. خب من برمیگردم به کلام همین آقای امام جمعه خاش. میگم که شما اینو میگی، خب میگی هیچی نبوده، هیچ مسئله نبوده بین حضرت زهرا و دیگران. حضرت مریض شدن، 6 ماه بعد فوت کردن. بعد خب یه نفر حواله میده جوان سنی رو، طلبه سنی رو، دانشجوی سنی رو به معتبرترین کتابای خودتون. اینجا دیگه بحث منتهی آمال و بهار الانوار نیست، بحث صحیح بخاریه، بحث صحیح مسلمه. بحث کتب معتبر شماست. خب این حدیث رو میبینه که جناب بخاری در جلد 8 بخاری، صحیح بخاری، صفحه 185 نقل میکنه که حضرت زهرا از دنیا رفت و فلم تکلمه حتی ماتت، به خاطر قضایایی که بعد از رحلت پیامبر گذشته بود فوت کرد و کلامی با خلیفه اول صحبت نکرد و مرد. فعبا ابوبکر، این از کتابهای شما صحیح مسلمه، این که خواندم از صحیح بخاریه، این که دارم میخونم از مسلمه، گرچه هر دو این متنو دارم. فعبا ابوبکر ان یتوى الى فاطمه منها شیئا، از فدک، از انفال چیزی رو به فاطمه نداد. فوجدت فاطمه تو على ابی بکر فی ذلک فحجرته فلم تکلمه حتی توفیت. فلما توفیت، وقتی وفات کرد فاطمه، دفنها زوجها علیون لیلن، حضرت او رو شبانه دفن کرد. ولم یعزن بها ابابکر، اصلا ابابکر رو خبر نکرد. و صلا علیها، به خودش نماز خوند. خب این رو در معرض یک جوان سنی میذارن، یه طلبه سنی. چی میشه آقای امام جمعه محترم؟ چی میشه؟ این به سود شماست؟ آیا اعتقادش نسبت به تمام ریش سفیدان دیگه سرد نمیشه؟ آیا به اصل مذهب شک نمیکنه؟ امروزه چیزی نیست که بشه چیزی رو قایم کرد. آقایان، امروزه یک کلمه دست طرف میدی سرچ میکنه میاد، بعد از شما مطالبه سند میکنه، بفرمایید شما نماز بخوانید چی و چی. خب کدام سند شما ارائه میدید؟ میگه در صدور العلماس. یه چیز بگم، اسلاف شما خوب فهمیده بودند که بگن تحلیل تاریخ صدر اسلام حرامه. کتابیست دیدگاه اهل سنت در مورد اصحاب، از آقای محمد بن عبدالله الوهیبی. من این کتاب رو از خود عربستان گرفتم، یعنی خودشون به ما دادن. ایشون در صفحه 44 و 45 کتاب ترجمه هم شده که الان من رو ترجمه فارسیش برای شنوندگان میخونم. واجب است که از تطبیق تاریخ بر تاریخ صحابه پرهیز نماییم. بالا میگه یک منهجی دارن غربی ها که از دیدگاه عقل مورد کاوش قرار میدن و این منهج درست نیست، چون جز زنده کردن سب و دشمنان قبلی نیست، دشنامهای قبلی نیست. که حال ما اینجا از آقای وحیبی سوال داریم، تحلیل تاریخ مساویست با سب و دشنام؟ اگر مساویست چرا؟ این که از شما قبول نمی کنن آقای وحیبی که بگی تاریخ صدر اسلام رو تحلیل عقلی نکن. ولی خب منظور روشنه که چرا نباید این قطعه تاریخ تحلیل عقلی بشه. ما قبول نداریم این رو، بسیار بسیار سوال برانگیز میدونیم، ولی میخوام عرض کنم اسلاف و معاصران فهمیده، حالا تو بخش خودشون شما فهمیده بودن که نباید تحلیل تاریخ کرد. و الا این که گفته بشه حضرت علی سکوت میکرد، خب اگه مصلحت اسلام باشه باید سکوت کرد. اگر حفظ دین متوقف بر سکوت باشه، بله باید سکوت کرد. آقایان، پیشنهادی دارم. بسیار خوبه که از اخلاق بگید، از معاد بگید، از شریعت بگید، از حلال و حرام بگید و این جور مسائل رو رها کنید. به سود هیچ کس نیست، باخت باخت. عالمان دین وظیفه هدایت دارن. آقایانی که گاهی حرفایی میزنید که نباید زده بشه، آیه من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه، آیه یحرفون الکلم عن مواضعه و نسوا حظا مما ذکروا به، آیه یحرفون الکلام من بعد مواضعه، آیه وقد کان فریق منهم یسمعون کلاما لا ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه، فقط مال اهل توراته، مال علمای یهوده، مال ما عالمان شیعه، عالمان اهل تسنن نیست. ما ها استثناء شدیم. یعنی تحریف تاریخ، تحریف حقایق، تحریف کتاب، تحریف رسالت برای اونها مذمومه، برای ما واجبه. یا آیه در مورد خاص نازل شده اما مفادش عامه. به هر حال امیدوارم این صدا پخش بشه، به گوش آقایان برسد و در اظهار نظرها احتیاط کنند. میدانید این مطالب گفته میشه، گاهی از این طرف افرادی عکس العمل نشون میدن، عکس العمل خوبی نشون نمیدن که حتی مورد تایید عالمان شیعه هم نیست. و لذا من نمیخوام بگم هر آنچه گفته میشود صحیح هست، اما آنچه صحیح هست رو نباید انکار کرد. من یه پیشنهاد دارم، چه به این آقا و دیگران. میدانید که ما در کشور کرسی های نظریه پردازی داریم. بنده هم مسئول کرسی نظریه پردازی علوم نقلی هستم. در کرسی ها جای این بحث هست. ایشون به جای که این مطلب رو ببره در یه سخنرانی برای عوام، باید بیاره در یه جمع علمی بگه آقا من چنین نظری دارم. ناقدان، داوران از خود اهل تسنن ما انتخاب میکنیم، منتها با سند، با مدرک بحث بشه. خب اگر واقعا ایشون تونست نظرشو ثابت کنه، خیلی رسمی پخش میشه. ولی اگر دید روی هواست، کلام ناپخته است، دیگه تکرار نمیکنه. این پیشنهاد رو مشخصا من عرض میکنم. کرسی ها هم مشخصه، مکانش دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، و اگر لازم شد ما آمادگی داریم که در محضر آقایان باشیم. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل هشتم برای اثبات مشروعیت حکومت با رأی مردم، اگر صفحه 61 نوشته رو داشته باشید، من اینجوری نوشتم: هشت، برخی اسناد دال بر انگاره وکالت کارگزاران از ناحیه مردم، نه ولایت. کسانی که مطالعات سیاسی دارن، مخصوصا دو سه دهه اخیر، متوجه هستن، میدونن، میدونید که کسانی که تأکید رو رأی مردم دارن، میگن کارگزار ولی مردم نیست، وکیل مردمه و مردم مولا علیهم، حالا گاهی به تعبیر نه چندان دقیق میگن مولا علیهم، مولا علیهم، مردم مولا علیهم نیستن، مردم موکلند و اونها وکیل. خب وکیل نمیتونه بدون رأی موکل کار رو انجام بده، اصلا مشروعیت نداره. بنده بشم وکیل شما، شما خبر نداشته باشید، رأی نداده باشید. یکی از ادله‌ای که استفاده شده این کلام از مولا امیرالمومنین در نهج البلاغه شریفه که امام می‌فرمایند فأنصف الناس من انفسکم، به اصحاب خراج، نامه حضرت به اصحاب خراج، واصبروا لهوائجهم فإنكم خزان الرعیه و وکلاء الامه، شما وکیلان مردمید، امت اسلام، و سفراء الائمه، البته از طرف حاکم و امام مسلمین میرید، فلذا توصیه میکنن که با مردم مدارا کنید در وقت خراج گرفتن تا آخر. خب این متن همطور که گفتم منسوب است به امیر مؤمنان برای عاملان خراج. استدلالی که برخی از فقها کردند گفتن که امام تعبیر فرمودن از اصحاب خراج به وکلای امت تمام شد دیگه. خب این استدلال اگر بخواد تمام بشه میدانید باید از اصحاب خراج سرایتش بدیم به همه کارگزاران، چون همه کارگزاران که اصحاب خراج نیستن، که خود حاکم اصحاب خراج نیست که، مدیریت میکنه خراج رو. کار سختی هم نیست، چون اصحاب خراج مگه چه خصوصیتی دارن که وکلای امت باشن بقیه اولیاء امت باشن؟ نه، اونا میشن وکیل. بنابراین این حدیث از اصحاب خراج شروع میشه به همه کارگزاران ختم میشه. خب این استدلال. اگر بخوایم فضلا به این روایت قانع بشیم و قبول کنیم، به نظر ما کار آسان نیست. دو تا مشکل داره. مشکل اول سند این نوشته است. درست نهج البلاغه شریف کتاب شریفی است و بخش‌های معظمی از این کتاب دارای سند عالی است، مثل نامه امام به جناب مالک اشتر که قبلا بحث کردیم، و بخش معظمی از این کتاب سند نمیخواد. خطبه اول رو نگاه کنید، سند میخواد. خیلی از کلمات قصار آقا سند میخواد. به علاوه بسیاریش مطلب یک مطلب عقلی عقلایی فطریه، سند نمیخواد. اما اینطور نیست که بگیم هر آنچه در نهج البلاغه شریفه مثل آنچه که در قرآنه، نه، سند میخواد. نسبت به این نامه من به سند معتبری برنخوردم. البته مطالبش مطالب خوبیه، انصف الناس من انفسکم که سند نمیخواد، واصبروا لهوائجهم فإنكم خزان الرعیه، اینا که اصلا واقعیته، واقعیته. اما وقتی پای استدلال به کلمه میاد بگیم نگاه کن امام نگفتن و اولیاء الامه، فرمودن وکلاء الامه، اینجا دیگه سند میخواد. ما نمیتوانیم مطلبی به این مهمی را، آخر ما یه بحثی هم داریم که مطلب مهم حتی با یه روایت معتبرم ثابت نمیشه، باید بیان قدرتش در حد عظمت مبین باشه. آقایون یه چیز دارن، قوت راده در حد قوت مردو، ما از این استفاده کردیم برای اون برش، قوت مبین یعنی بیان در حد قوت مبین، یعنی اون چی که میخواد بیان بشه. خب یه همچون مطلب مهمی با یک همچون متنی ثابت نمیشه. حالا یه نفر بگه چنان متن این حدیث فاخره، فخیمه، بلنده که از غیر معصوم صادر نمیشه، اون حرف دیگریست که معمولا ما سخت اینو قبول میکنیم. و اما دوم، جدا از سند، امام فرمودن وکلاء الامه. آیا منظور وکالت اصطلاحیه؟ ببینید ما همیشه باید تو ادله اصطلاح شناسیمون قوی باشه. وکالت یک مصطلح فقهی داره با خیلی از لوازم، چنانچه ولایت، ولی، مولا علیهم، مولا علیه، اینا احکامی داره، اصطلاح فقهی داره. اما وکالت یه معنای لغوی هم داره، یعنی وکیل یعنی شخص مورد اعتماد، شخص مورد اتکا، حافظ منافع، محیط. وقتی به خدای متعال میگیم حسبی الله و نعم الوکیل، خدای متعال که وکیل ما نیست، اصطلاح فقهیش. ما خدا رو وکیل خودمون کردیم. خدای متعال مورد اعتماد است، مورد اتکاست، حافظ منافع بندگانه، محیط بر بندگانه. خب این معنا اگر باشه یه قهرن قسیم ولی نیست، چون اصطلاح فقهی مراد نیست. خدای متعال وکیل هست، ولی هم هست، حافظ منافع ولایت هم داره. پس نمی توانیم از این روایت استفاده کنیم، مخصوصا آیا اصحاب خراج وکیلان مردم بودن در طول تاریخ، یا اینا سفیران حکومت بودند؟ الانش هم که رأی مردم حاکمه، مردم به اصحاب خراج، به اصحاب مالیات که رأی نمیدن. لذا اون سفراء الامش درسته، وکلاء سفراء الائمش درسته، وکلاء الامه به معنی وکیل فقهی که هیچ وقت نبوده، همین الانش هم نیست. پس این روایت به کار استدلال نمیاد، اصلا قسیم ولایت نیست تا بگه باید مردم رأی بدن. شاید مستدل هم که وقتی این استدلال رو میاره آخرش میگه فتعمل، به همین مطلب اشاره داره. منتها معمولا یه مطلبی که قابل دفاع باشه میارن، بعد میگن فتعمل، که حالا یه شبهه هم در کنارش هست. اما به نظر ما استدلال به این به اصطلاح مورد هشتم ضعیفه، که نباید بیاد. بندم اگر آوردم صرفا برای اینکه جلوگیری بکنم از همین برداشتی که شده، نوشته شده و بعضی ممکنه برداشت کنم. و اما دلیل نهم، یه روایت است از جناب سلیم ابن قیس در همون کتاب سلیم، معروف کتاب سلیم، روایت از آقا امیرالمؤمنینه که فرمودن الواجبو، میخواد صفحه 62 رو نگاه کنید، یا کتاب سلیم رو اگه دارید از نعم افزار هرچه نگاه کنید. الواجبو فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل، اینجا چند تا نقطه بذارید، ان لا یعملوا عملا ولا یحدثوا حدثا ولا یقدموا ولا یقدموا پاجلو نگذارن یدن ولا رجلن ولا یبدعوا بشیء قبل ان یختاروا لانفسهم اماما عفیفا عالما ورعا عارفا بالقضاء و سنه یجمع امرهم. کسی که میخواد استدلال کنه میگه نگاه کنید، کسی که استدلال شده، آدرس هم من دادم، گفتن از این حدیث استفاده میشه وجوب اختیار مردم، چون داره الواجب وجوب مردم اختیار کنن و این اختیار اثر داره ها، اثرش اینه که امام بتونه تصرف کنه. یظهر من الحدیث وجوب و اختیار ناس و کونهی منشأ للاثر، ولیکن البته اینجا چون اشکال میشه که خب پس اختیار خدا چی میشه؟ امامت انتصابیتی میشه در رتبه متأخر از اختیار خدا. اگر اصل حضور باشه خب اینجا دیگه نه، اینجا باید امام میاد طبق باور شیعه. اگر لم یکن منصوبون مثل زمان غیبت، فا اختیار الناس هو الذی تنعقد به الامامه. این استدلالی است که در کتاب دراسات فی ولایت الفقیه آمده، آدرس هم هست نگاه کنید. بعد من جا یه تذکری بدم، حدیث داره الواجب فی حکم الله. معمولا الواجب در کلام در سرد اسلام یعنی ثابت، ثابت در حکم خدا و حکم اسلام، لذا با استحبابم میسازه. وقتی میگه اذان واجبه، مثل اون آقا معنا نکنیم پس باید واجب اذان گفته بشه برای نماز، یعنی ثابته، یعنی مشروعه. ولی اینجا مشخصه که منظور ثابتی است که حتمی هم هست، لذا تعبیر به وجوب درسته. چون این مسئله نیست که بگیم مستحب به مردم انتخاب کنن. من فکر کنم جلسه قبل بود در همین فقه سیاسی بود هفته قبل، یا تو فقه القضا بود، یا حتی تو اصول بود، حالا دیگه درس ها کنار همه من گاهی فراموش میکنم، عرض میکردم اصلا در بحث های حکومتی میدانید که ما مستحب و مکروه اینا کم داریم. مستحبات مکروهات مال بیشتر مسائل فردیه یا فقه اجتماعی که میخواد فرد انجام بده، وگرنه در حاکمیت عمدتا حرام است و واجب، صحیح است و باطل، مشروع است و غیر مشروع. خب این حدیث، اینم استدلال. خب آقایان، معمولا یک حدیث بخواد به کرسی بنشیند باید از چند تا خان بگذرد؟ از سه خان دیگه. خان سند، سندش درست باشه، خان دلالت یعنی ظاهر باشه، مبهم نباشه، و خان جهت صدور که معمولا آقایان میگن یعنی تقییتاً صادر نشده باشه. ما البته این جهت صدور که میرسه توسعش میدیم، میگیم به قصد بیان شریعت صادر شده باشه، لذا تقییتاً نباشه، جدالاً نباشه، به انگیزه های مثلا مصلحانه نباشه. اون چهارده شأنی که در فقه و مصلحت آوردیم دیگه، جهت صدور یعنی وجه صدور بیان شریعت الهی باشه. البته نگید خب خانه چهارمی هم داریم معارض هم نداشته باشه. خب بله، اون در واقع مرحله بعد از استدلال به حدیثه. این که ما میگیم سه مرحله، یعنی بخواد به مسند اعتبار بنشیند، این سه تا رو میخواد. اما بخواد در مسند اعتبار باقی بماند، البته خان چهارمی هم هست که باید معارض نداشته باشه. من حواسم بود که گفتم سه تا، یا علمام که میگن سه تا حواسشون اینه، وقت نگید نه چهار تا، اون مال مرحله بعد از حجیته. این سه تا خان که میگیم مال مرحله قبل از حجیته. خب فنقول و بسم الله الرحمن الرحیم. اما خان اول نسبت به سند، علما راجع به کتاب سلیم یک و شخص سلیم دو بحث زیاده. من تاکید دارم فضلا اینجا رو نه فقط به قصد فقه سیاسی، اونم به عنوان دلیل نهم نگاه کنید. چون کتاب سلیم کتاب ارزشمندیه، مطلبم زیاد داره، انسان گاهی دوست داره ازش مطالبی نقل کنه، خیلی مطالب زیادی داره. اینجا که الان من دارم بحث میکنم دیگه انسان روشن میشه، توجیه میشه. میخوام بگم این بحث یه بحث عامیه، یه بحث فراگیری ارزشمندیه، ولو در موردم خب خیلی به کار میاد. من نوشتم بخوانید راجع به خود شخصیت جناب سلیم. به نظر ما مناقشه کردن بعد از تأیید جناب برقی، علامه حلی، ابن داوود و غیر این بزرگان ناموجهه. حالا یه جناب ابن قزائری در یه کتابی که معلوم نیست مال ایشون هست یا نه گفته باشه جناب سلیم مجهوله، به نظر ما لطمه نمیبینه. این راجع به خود شخص. راجع به کتاب، بعضی ها مشکلی که دارن میگن کتاب سلیم به دست ما باید برسه. سندی که روایت میکنه کتاب سلیم رو برای ما سند معتبری نیست. آقای خویی رو نگاه کنید، اشکالش اینجاست. به عبارت دیگه ما الان یک کتاب سلیم میبینیم تو بازار، این همون کتاب سلیم ابن قیس از صحابی امیرالمومنین؟ خواهیم باید یه سندی داشته باشه که این همان است. اگر سند معتبری داشت، مثل سندی که ما به کافی داریم، به کتاب من لا یحضر داریم، خوب بود. اما مشکل اینجاست که ما تو این واسطه گیر داریم. ولی من بهتون عرض بکنم دوستان، ما در رجال با این روش که بیشتر آقای خویی مروجش هستند موافق نیستیم. کتاب سلیم از اصول متلقات به قبول بوده که بین اصحاب همیشه مشهور بوده، تو دست اصحاب بوده، مورد مراجعه بوده. اینجور اصول سند نمیخواد. لذا از نظر امر اول ما کتاب قابل دفاع میدونیم. من قول دادم مختصر بگم که شما با دقت مطالعه کنید، یعنی سرعت من رو با کار خودتون جبران کنید. اما جهت دوم که دلالت حدیث باشه انشاءالله هفته آینده. الحمدلله رب العالمین.